أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليس. حكمت دیگر 241 242 و 243 رو انشاءالله امروز میخونیم. اما حکمت 241: افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه، با فضیلت ترین عمل و بهترین عمل آن است که وادار کنی نفست را بر آن. نمیخواد حضرت بگه کارها رو به سختی انجام بده و با بیحالی و با فشار به خودت انجام بده، نه، انسان رو زده میکند اگر اینطوری انجام بدیم. فقط در واجبات هست که چه حال داشتیم چه نداشتیم باید نمازمونو بخونیم مثلا، ولی به مستحبات که رسید یا بقیه مباحات کار خوب، اینها ما نمیتونیم نفسمون رو وادار بکنیم، دل زده میشود. این چیز دیگریست. نفس، نفس اماره. اگر بتونیم کارهامون جوری باشه که نفس اماره خوشش نیاد، این خوب است. بهترین عمل آن است که مطابق نفس اماره نباشد. ما نمیخواهیم نفس اماره امیر باشد، میخواهیم به او امر کنیم، لذا اکراهش میکنیم. هیچ کس امیر خود رو که امر نمی کند، امیر خود رو که وادار نمی کند. این که انسان کارهایش بگونه‌ای باشد که نفس اماره خوشش نیاد، این نشون میده که داره از این مرحله گذر می کند. دیگه اون نفس بر او امیر نیست. اذا اراد الله به عبد خیرا جعل له واعظا من قلبه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند اگر خدا خیر شخصی را بخواهد، نفس واعظ به او می‌دهد. قلب واعظ که امر و نهیش کند، نه که واعظ نصیحتش کند، ملامتش کند، لوامه باشد، نه اینکه امر به بدی بکند. خب پس چی شد؟ ما خوبی عمل رو به این می‌دانیم که نفس اماره دیگه امیر رو نباشد، از اون سلطه‌ای که دارد به زیر کشیده بشود. ابو طیب متنبی میگوید اذا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مراده الاجسام. اگر شخصیت انسان کبیر و بالا و بزرگ باشد، خب این بدن سختی میکشد. ببینید، یک بدن داریم، یک روح داریم، یک بعد حیوانی داریم، یک بعد انسانی داریم. اگر قرار شد که بعد حیوانی به ما دستور بدهد، پس چه روحی که زیر سلطه بعد حیوانی است؟ نه، این بدن باید سختی بکشد. نشون بده که روح، روح والایی است که از این بدن داره درست استفاده میکند، به اون اجازه امیر بودن نمیدهد. خب اهل بیت اینطور بودن، بزرگان اینطور بودن، اعمالشون اینجور نبوده که طبق هوا و هوس باشد، طبق نفس باشد. اصلا کلمه من، این کلمه وقتی مطرح باشد، در هر مرحله که مطرح باشد، این کار خوب نیست. وقتی میتونیم فضیلت یک کار را ارزیابی بکنیم که با منیت سازگار نباشد، کلمه من در اینجا نیست، رفاه حیوانی در اینجا مطرح نیست، اونجا افضل الاعمال میشود. خب نمونه از زندگی حضرت علی علیه السلام: و الله لقد رقعت من رأتی حاوی حتی استحییت من راقعها. این لباس پشمینم را ببینید، اونقدر وسله زدم که از وسله زن خجالت کشیدم. ببینید، یک امیر، امیر مؤمنان. لقد قال لی قائل، یکی به من گفت الا تنبید و هاک، نمیخوای این لباس رو بندازی کنار؟ فقل تو اغرب انی فعند سباه یحمد و القوم و سرا. گفتم نبینمت، ما در این شب تاریک داریم میریم، اینجا وقت رسیدن به لباس است. این دنیای عالم طبیعت ناسود، اینجا جاییست که ما بخوایم خودمون برسیم، به لباسمون برسیم. برو نبینمت. یا اونجای دیگر دارد، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرک و من طعمهی به قرصه. امام شما از دنیا دو دانه نان و دو تکه لباس دارد. الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، شما چنین قدرت و توانی ندارید، شما نمیتونید مثل من باشید. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، اما یار علی باشید، کارهاتون درست و حسابی و محکم باشد و بی‌تقوایی نکنید. فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا ادخرت من غنائم وفرا ولا حزت من ارضها شبرا. به خدا قسم من حتی یک کاه پسنداز نکردم، من یک وجب زمین نگرفتم، هیچ. این ها نشون میده بعد حیوانی رو کار نداره. اینما جاورکم بدنی ایام، بدن ما یک مقدار همسایه شما بوده است، شخصیت دیگری هستند. تمام اون دستوراتی که انسان رو رشد میده، تعالی میده، صبر به هشت معنا، جهاد چه اصغر چه اکبر، هجرت به معانی مختلفش، تهجد، اخفاء زهد، این همه رو حساب کنید، این همه یک جورایی علی حال خلاف سخت است و خلاف اون نفس است و خلاف منیت است. اینا چیز خوبی هستن. اما روایتی از حضرت رسول هست و از خود حضرت علیه السلام در قول الحکم که افضل الاعمال ما اکرهت النفوس علی، نه که ما اکرهت نفس کلی، النفوس علی. حالا میتونیم نفسهای دیگران هم باشه، یعنی کاری هم نمی کنیم که دیگران هوا هوس دیگران خوششون بیاد. ما کاری که میکنیم نه هوا هوس خودمون باشد، نه منیت برای ما باشد، نه منیت برای دیگران. هر وقت دیدیم که این کاری که من میکنم دیگری به منیتش میرسد، نمیکنیم. موجبه نمیشیم یکی دیگر رئیس بشه و یکی دیگر اربابی بکند، یکی دیگر به منیت برسد. و خیلی برای کارها رو میکنند، یعنی اب ندارد، نون به همیه قرض میدیم و به جایی برسد. بهترین عمل این است که نه نفس خودتون خوشش بیاد و نه نفس دیگران. باز یک معنی دیگر، ما اکرهت النفوس علی، نفس های مختلفی داریم، نفس اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه، باز این ها کدومش تقسیماتی دارد. خب همه این مراحل که بگذاریم باز خوشش نیاد، نمونی ها، باز برو مرحله بعد، باز برو مرحله بعد. در نامه 31 یک مطالبی در رابطه با گذر از نفس ها گفتیم، اونجا تربیت جوان ها میتونید با اونجا مراجعه کنید. در هیچ مرحله نباید بمانید. حالا گذر کردیم از نفس اماره، رفتیم به لوامه، خب انسان خوبیش طرف بسه همون مقدار. وقتی میتونیم ملهمه باشیم، به اماره، به لوامه بودن اکتفا کنیم، خوب است. باز این ملهم هم اقسام میدارد، باز از اونجا میریم به مطمئن نمیتونیم بشیم، حتی اون باز اقسام میدارد. به جای میرسه که دیگه انسان لحظه ای وقوف ندارد، ای کمال و کمال و کمال دارد، حتی بحث از این دنیا هی در حال رفتن است. چرا خودش انسان به اونجا نرسوند؟ پس افضل اعمال آن است که نفس اماره ما نه، نفس اماره دیگران هم نه، خوششونه بلکه بدشون بیاد. بعد ببینید وقت چی میشیم دیگه، تو جامعه جا داره، تنها میشیم، منصبی میشیم، اب ندارد. افضل اعمال همین است. اگر بخواید مردم خوششون بیاد از شما، باید یک کاری بکنید که نفس اونا خوششون بیاد، همه تابع نفست. ولی آخرت که میشه میگه بله، شما یا برای نفس خودتون کار کردید یا برای نفس دیگران کار کردید، دیگه چی از خدا میخواید؟ و بگذارید که هر نفسی که هستیم از اونم گذر کنیم، اون نفسم خوشش نیاد و بریم رو به مراحل بعدی برسیم. حکمت بعدی، حکمت 242: عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. خدا را من شناختم به این که تصمیم ها و هم ریخت و پیمان ها باز شد و همت ها در هم شکست. همت کردیم، تصمیم گرفتیم، قرار دادی بزنیم، نشد. چرا نشد؟ حالا یا عوامل بیرونی یا خودمون نظرمون برگشت. در هر صورت یک دلیلی داشت. این عامل بیرونی طرف تصمیم بگیرد نمیشود. من سا از مو رجع علیه سهمو، حدیث است. اون که تصمیم بد بگیرد تیر به خودش برمیگردد. او که نمیخواد که تیر را برمیگردند خدا. گاهی یک عامل بیرونی میبینیم هر چی ما خواستیم نشد، دنیایم برخلاف آرزوهایم گذشت، پس یک دست برتری هست. گاهی ما خودمون هی نظرمون عوض میشود. اینها راه های خداشناسی است. اشیء ما لم یجب لم یوجد. هر چیزی که وجود پیدا میکند به یک مرحله وجوب و باید میرسد، تا در مرحله امکان است که شدنی نیست. یک توپ اینجا بگذارید، در مرحله امکان است، ممکن است به یکی از جهات مختلف حرکت کند ولی حرکت نمی کند. یه ضربه بزنید باید حرکت کند، و در اون جهتی که ضربه زده اید باید حرکت کند و حرکت می کند. هر چیزی تا به مرحله باید نرسد که تحقق پیدا نمی کند. من تصمیم گرفتم به چیز دیگه شده، عجب. پس یکی دیگه الزامش کرده. یا تصمیم اول خیلی جدیه، تصمیم بعدی خیلی ساده تر، ولی دومی تحقق پیدا کرده، عجیبه. ما که مردد بودیم چی شد؟ دومی شد. از او بالا دارن نظر رو برمیگردونن. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انهو بله و انهو الیه تحشرون. قرآن میفرماد بدانید بین خود و قلب خودتون خدا فاصله است. دل رو عوض میکند، تصمیم میگیرم که نه یک تصمیم دیگه بگیرم. راه های خداشناسی متعدد است. بعضی راه ها خیلی سطح پایین است، با طبیعت سر و کار دارد، خیلی علمم لازم ندارد. حضرت رسول صلی الله علیه از اون پیرزنه پرسید خدا را چطور اثبات میکنی؟ داشت چرخه بافندگی داشت، اون داشت نخلیسی داشت میچرخوند، شیدیری دستش رو برداشت، گفت ببین ببین نگردانم نمیگردد، نگردانم نمیگردد. پس این آسمون رو دارم میگردونم، این زمین رو دارم میگردونم. یک کسی هست از اینجا شروع میشود بیا بالاتر. گاهی بحث های علمیست، استدلال های فلسفی است، اینا باز خودش اقسام زیادی دارد. تازه خیلی چیزا شناخته نمی شود. با بحث علم و طبیعت شناخته نمی شود. شما از کجا می خواهی بفهمی ان الله علی کل شیء قدیر؟ خدا بر هر چیز قدرت داره، از کجا می خواهی بفهمی؟ ما باشیم میگیم همینقدر که خلق کرده قدرت دارد، بیشترش می خواهی از کجا بفهمی؟ اگر یک شخصی 100 کیلو بار را برداشته، شما از کجا میتونی بفهمی که هر وزنه ای را این آقا برمیدارد؟ ان الله علی کل شیء قدیر را جز با فلسفه نمیشود اثبات کرد، یا با طریق شهود. من نمیخوام از فلسفه دفاع بکنم، ولی علایل میموند. الله و نور و سماوات و الارض، باز مشکل تر میشه اثباتا. خدا نور است، یه خدایی که ما میبینیم یه خدای تاریکی است، از طریق اثر به مؤثر ما پی میبریم، از نظم به نازم پی میبریم، خود خدا نور است. اثباتش کنید چیزی رو مقدم فهمید. یه راه عرفانی دارد، پاکی میخواد. سوره نور رو بخونید، عمل بکنید، همش از پاکی سخن است. بعد وقتی چیز انسان میفهمد. راه‌های بسیار متعددی است برای خداشناسی. از اون پایین‌ترین راهش بگیرید تا بالاترین راه. یک همین چشمامونو باز بکنیم. عجب، چرا این همه تصمیم عوض میشه؟ چرا شر به صاحبش برمیگردد؟ او تصمیم دیگه گرفته بود. دست خدا رو اینجا ببینید. از جد دوله آمدن برایش تعریف کردن، گفتن آهای افرادی که میبینید این چونین میکند، اون چونان میکند. علی یک نفر داستان سرایی کردند. گفت عجب، یه آقا برنامه کاریش اینه، برید ادامش کنید. کتبن نوش برید ادامش کنید، هر جا پیدا کردید ادامش کنید. گفتن خانش فنانجاست، که برید در خانش. بعد نظرش برگشت گفت نه، اعدام کمشه، ادامش نکنید، دست و پاش قطع بکنید، خوب زج کش بشود. نامه دومش باز یکم فکر گفت نه، زندانش بکنید، کم حرف ازش بکشید. نامه سوم نوشید، زندانش کنید، حرف بکشید. گفت نه. نامه چهارم نوشید، گفت هیچ کارش نکنید، آزاد بذارید بگرده تو دور و بریاش ببینیم با کی هم دسته. بعد نامه پنجم، با ای سلطان چه کارش داری، ولش کن برود. بعد گفت به منم بگن سلطان. پنج تا نامه پشت سر هم نوشتم، چه سلطانی هم؟ بله، سلطان سلطنه در جای دیگر است. هزار روایت از حدیث قدسی که لا تقضوا اوقاتکم بسبیل ملوک، وقتتون رو مصرف نکنید، هی به پادشاهان فوش ندید. فان قلوبها بیدی، دست دل اونها دست من است. اجعلها رحیما علیکم، من بخوام مهربانش میکنم با شما. خب خلایق رو هرچی لایق، وقتی مردم خودشون ظالمن بذار یک حاکم ظالم این پدرشون رو درگرد، مهربان باشید تا حاکم مهربانی بیاد. سنخیت دارم با هم بیا. در هر صورت یه دست منه، قلب ها دست منه. عدایالن اینم یک راه خداشناسی است. خدا را این گونه شناختن، خدا را این گونه شناختن، تصمیم گرفتم نشد، پیمان بستم نشد. هزار نقش برآرد زمانه و نبود، یکی چنان که در آینه تصورم است. هرچی میشه یه جور دیگه میشه. این قبل و بعد هایم دارد این حدیث که حضرت فرمودن من اینجوری خدا رو شناختم. امام باقر از اجدادشون نقل کردن که یک شخصی برخواست به علی علیه السلام گفت که به مادا عرفت ربک، شما خدا را چطور شناختید؟ و گفتن اینطور، یک راهش هم همه جور حضرت علی خدا رو شناخته است. خواستن یک جوری بگن که برای او با اثر باشد، پاسخ ها به جوری باشد که برای طرف مفید باشد. یعنی بیاد مسائل شهودی رو مثلا بگه برای او، اصلا خوبه، اصلا میفهمد، درک میکنه. و بیان وقتی تصمیم گرفتم دیدم نشد، علم تو اندر مدبر غیری، فهمیدم یکی دیگه داره تدبیر میکند. بعد طرف باز پرسید، به همینجا اکتفا نکرد، گفت خب فمادا شکرت نعمه، چی فبمادا شکرت نعمه، چی جوری داری شکر نعمت میکنی، چطور به اینجا رسیدی که باید شکر نعمت کنی؟ حضرت گفتن نظر تو الی البلاء قد صرفه عنی، وقتی من میبینم که بلاها و گرفتاری ها داره حل میشه، خب خدا کرده این کار رو، خب چرا شکرش نکنم؟ اگر دیوار یک دیوار یک سانتش خراب شده باشد، 10 سال دیگه بیای ترمیم نمیشه. اما شما مشکل داری، فردا حل میشه، پس فردا حل میشه. مشکلاتون رو بذاره زیر فرش، دو ما دیگه نگاه کنیم ببینید حل شده است. جای شکر ندارد؟ خودش حل شده؟ اگه خودش حل میشد میخواست این دیوارم خودش ترمیم بشود، چرا شکر نکنه؟ بعد گفتن که فلمادا احببت لقائه، چجوری شد عاشق دیدار خدا شدی؟ گفتن که لما رأیتهو قد اختار لی من دین ملائکته و رسوله و انبیائه علم تو ان الذی اکرمنی به هادا لیس انسانی فاحببت لقائه. بهبهبت و لقا، وقتی میرم پیغمبر، ملک، رسول، اینا فرستاده بره من، چرا دوستش نداشته باشم؟ داره من رو شخصیت به من داده، پیغمبر میفرسته بره من، ملک میفرسته بره من، تکوینیات و تشریعیات رو به اجرا میگذارد، تشریعیات توسط انبیا، تکوینیات توسط ملک بره من، وقت دوستش نداشته باشم؟ کسی می شما لطف کنه دوستش ندارید؟ این قبل و بعدهایی دارد این سخن الایالن. اما حکمت بعدی، حکمت 243، مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره، تلخی روزگار شیرینی آخرت است. تلخی این دنیا شیرینی آخرت است، شیرینی این دنیا تلخی آخرت است. مره و این تلخی و مرور و اینا میگذرد، این تلخی رو بپذیریم، میگذرد، مرور میکند، گذر در گذر است. اغتنم الفرص، فرصت ها رو در نظر بگید، چون تمر و مرس ها در گذر است، تلخی ها که نمیموند، پس تحمل کنید. این تلخی دنیا حلاوت آخرت دارد. خب یک معناش این معنی ظاهری است که ان الجنت وفت بالمکارب و ان النار وفت بالشهوات، بهش پیشیده شده در سختی هاست و آتش پیشیده شده در شهوت هاست. رو تنبلی میکند، راحتی میکند، شهوت رانی میکند، بیقیدی میکند، راحت از ظاهرش. یک حلاوت دنیایی دارد اما تلخی های آخرتی دارد، اما از او باید خب رعایت کند، خلاف نفسش کار بکند، نفس امارش رو به اکراه وادارد، نه که امیرش کند، نه سخته، اما شیرینی آخرت دارد. قرآن می فرماید که اما من خوف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. یک خدا ترسی، یک نهی نفسی، نه که بگم نفس امر بکنه، نهیش کنید، شما نهیش کنید، فإن الجنة هي المأوى. بعد وقت بهش پاداش انسان می شود. اما یه مدار توضیحات بیشتری ببینید. ببینید حسن و غب یک معنیش این است که خوشش بیاد انسان یا بدش بیاد. میگن آقا این سیگار سیگار خوبیست، یعنی خوشم بیاد از این منظره، منظره خوبیست، منظره خوشش میاد میگه خوبه، از سیگار کشیدن، از این سیگار که میکشد خوشش میاد میگه خوبه. اون منظره اختیاریش نیست، ولی سیگار کشیدن اختیاریش. ولی خوش آمدن دلیل بر کمال نیست، همین سیگار کشیدن نمونش، مگه کماله که خوشش میاد داره؟ لذا میگه به به عجب منظره خوبی، عجب سیگار خوبی، خوب بودن منی کمال نیست. اما گاهی خوب بودن کمال است، حسن است، علم حسن است، شجاعت حسن است، جهاد حسن است، اونجا شاید یک دیم بعدشون بیاد. حسن و عبها رو به معنی کمال بگیرید، معنی نقص بگیرید، اونجوری ممکنه بله تلخی دنیا باشد، یعنی انسان خوشش نیاد، ولی حلاوت آخرت باشد، ولی چی باشد؟ کمال باشد. یا از این ور ممکنه حلاوت دنیا باشد، خوشش بیاد، ولی کمال نباشد، موجب تلخی آخرت باشد. ببینید دنیا و آخرت معلوم میشه با هم دیگر جمع نمیشه، چیش جمع نمیشه؟ عشقش جمع نمیشه. نمی‌شود انسان عشق به دنیا و عشق به آخرت داشته باشد. ان دنیا و آخرت، حضرت می‌فرماید دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت هستند، دو راه مختلف است. من احب دنیا و تولاها ابغض الاخره و عاده. اگر عشق به دنیا باشد بغض به آخرت است، به منزله مشرق و مغرب هستند. این عشق دنیا آخرت، به هر سو که بروی از عشق دیگری میمانی. دنیا اگر به معنی لهو و لعب و زینت و تفاخر است که مشکل دارد. من معانی دنیا رو بگم، یکی معنی لهو و لعب است، زینت و تفاخر، این اشکال دارد، حرام است اصلا. یکی نه، لهو و لعب نیست، طرف دنبال درس است و بس است، ولی بلا آخرت نمی کند، بلا معنیت می کند. این هم دنیا است، فرقی نمی کند. این هم نفس اماره است. یک دنیای دیگری مثلا همین طبیعت. این طبیعت برای دل نیست، طبیعت برای جسم است، نه برای دل. این جسم ما نیاز به این طبیعت دارد، آبی، هوایی، غذایی. خب حالا ببینید، هیچ جاشه عشق نیست، عشق به هوا هست که آخرت ندارد، که انجامش هم آخرت ندارد. عشق به منیت ها ولو علم باشد آخرت ندارد. حتی عشق به این طبیعت مالندوزی بشه مثلا. عشق رو برداریم، پس دنیا سه جور معنا شد، لعب و لعب و زینت و تفاخر، که هیچ کس حرفی ندارد که این خراب است و خطا است و خوب نیست. اما علم است، خدمت است، ولی پشتش یک منیت است. این هم به درد نمی خورد. افضل الاعمال معکرت نفس که علیه، وقتی خوب است که خلاف نفس اماره باشد. دیگری طبیعت است، اونم برای بدن است نه برای دل. عشق به دنیا با عشق به آخرت نمی سازد، با هم بیار. یک مقدار این دنیا سختی به خودمون بدیم، یک چهار سباهی نه دیگه درست میشه. امام حسین علیه السلام فرمودن یک چند سباهی دیگه، یک چند ساعت دیگه صبر کنید، مقاومت کنید، همه چیز تموم میشه. اما یک معنی دیگر رو ببینید، حلاوت دنیا، مرارت آخرت، نه که بعدن، الان. اونی که اونی که رفته تو شهوات دنیایی بهش سخت هم میگذرد، یه نیست که به اونا خوش بگذرد ها. یا از اون طرف او که رفته دنبال کمال که تلخی دنیاست بهش خوش هم میگذرد. همین الان شما فکر میکنید که مثلا اون که رفته دنبال آخرت بهش خوش نمیگذرد، لذت میبرد، آرامش دارد، کمال دارد، خود کمال لذت است، ترس از مرگ ندارد. دین ما دین نسیه نیست، الان تلخی بعدن شیرینی، نه الان تلخی ولی مرور دارد میگذرد و الان شیرینی، و همین الان شیرینی. طرف حالا یک مقداری درس میکند به خاطر خدا، سخته ولی لذت نمیبرد. ورزش میکند به خاطر خدا، لذت نمیبرد. چرا لذت نبرد؟ جهاد میکند به خاطر خدا، لذت نمیبرد. چرا لذت میبرد؟ اما نوع لذتی که میبرد آخرتیه. همین الان هم هست، این هم معل اسره اسرا، با خود سختی با خودش آسانیست. کیفه یجدون لذت العباد من لا یصوم عن الهوا، اون که از هوا و هوس خودشو نگه نداشته چطور میخواد لذت عبادت ببیند؟ یعنی چی؟ یعنی اگر رفتی تو هوا هست این لذت از دست میدی. همین الان نرو تو هوا هست یه لذت رو میگیری. دی نقده، بس آخرت نیست. اونهایی که با خدا ارتباط دارن، اونا که با اهل بیت ارتباط دارن، من کیف نمی کنن، بیشتر لذت رو اتفاقا اینا می برن. اصلا خداشناسی شهودی میگن اونقدر لذت دارد، عجیب و غریب، که فقط رسیدنیست نگفتنی. پس این هم شد یک معنی دیگر. کسانی که لذت عشق دنیا را دارند، لذت زینت و تفاخر و لهو و لعب دارند، لذت منیت دارند، هم در او آخرت تلخی میبینند، هم در دنیا تلخی میبینند. اما تلخی که میبینند تلخی آخرت، نه آرام است. آه چرا نه آرامی؟ تو که بعضی مالت خوبه، تو که رئیسی، که تو همه رو چاپیده، که چرا خوابت نمیبرند؟ چرا باید قرص خواب بد بدن؟ یاله یک درد خدا یک دردی بهش داده، این درد آخرتیه. خطا میکند، این سکته میکند. چرا چونه شد؟ نه که سکته کرد بمیرد، سکته سکته هایی هست و از گناهان هست دیگه، از فسق و فجور هست. این درد درد آخرت هست، زلزله میشه و درد درد آخرت هست. حتی تصابی نیست از این طرف بگیم آنه هر که سکته کرد هر جا زلزله شد. حالا خب اینجوری هستش که گناهان عواقبی هم دارد. خب مرتبط به بحث ببینید، حضرت می‌فرماید در حکمت 269، مردم در این دنیا دو گونه هستند، الناس فی دنیا عاملان، عاملون عمل فی دنیا لد دنیا، عده‌ای در همین دنیا برای همین دنیا کار میکنن، اصلا آخرتی ندارند. اینا نشانه دارند، خب کیف میکنن دیگه. تصور ما این است که هر کیفی رو انجام میدن. قد شغلت هو دنیا و آخرته مشغولند، اینقدر دنبال دنیا میرن وقتشون پل و پل و پل است و آخرت نمیرسن، پس اینا هم بدبخت های درگیر کارن. یخشا الان من یخلوف و الفق و یرمونه و الان نفسه، میگه کنار ساحل نشسته بود، یک نفر ماهی میگرفت، گفت خوب تو هم بیا کار کن. گفت چهار کنم؟ تو ما تعویج بیکاری نمی کنیم، ما داریم بخوام بگم چطور زحمت میکشه. گفت بیا ماهی بگیر. گفت بعدش چی میشه؟ گفت میفروشیم، بعد قایق موتوری میخریم، بعدش چی؟ بعد میذارم پولدار میشیم، دو تا قایق، سه تا قایق، بعد کارمندان میگیریم، بعد میریم مثلا کشتی بزرگ میگیریم، بزرگتر میگیریم که داخلش کارخانه است. بعد ماهی رو که میگیریم میریزیم تو همین کارخانه، خودش کنسرو میشه، تبدیل میکنه. گفت بعدش چی؟ میفروشیم. بعدش چی؟ میریم استراحت میکنیم. گفت من الان دارم استراحت میکنم، برو آقا. علاین اونم که دنبال دنیاست استراحتی ندارد، قد شغلت و دنیا و آخرت مشغول شده. حالا این مشغولی چی؟ یخشا الان من یخلوف و الفق، هی میترسه که نکنه بچه هم فقیر بشن و یعمون ولا نفسه، هستن به فکر آخرت خودش نیست، لذا تا مریض بشه عجیب از مرگ دیگه میترسد، از مریضی میترسد. پیوفنی عمر او فی منفعت غیره، داره برای نفع دیگری کار میکند، چون اینا رو که خوردهش نمیشه که، برو بچه هاش، برو زنش، برو دیگران بگذارد. پس ببینید اینم بیچی نیست، یه همش نگران است، وقتش هم پره، او لذت ها از این سختی هم براش دارد. از این بعد عاملون عمل فی دنیا لما بعدا، یکی از در این دنیا اصلا برای دنیا کار نمی کند ابدا. و عمل آل الاجر، حضرت علیه السلام به امام حسن و امام حسین فرم بودن یک کار بدون اجر نکنید، در مغازه بود یک جنس بدون سود بیاد نمی فروشن. همتمون از مغازه داری که جلو خانمون هست کمتر نباشه، یک کبریت بدون سود به شما نمی فروشن. و عمل آل الاجر فکر بکنید، عاملون عمل فی دنیا لما بعدا، بعضی هستن توی دنیا هستن اصلا برای دنیا هم کار نمی کنن. اینا چی؟ خب سخته دیگه، انصافا باید خیلی مسئله رعایت کنند، اما لذتاش هم ببینید. فجاءه الذی له من الدنیا و غیر عمل، روزیش بدونی که برای دنیا کار کند میرسد، یه مقدار کار میکند، برید به خدمت به مردم میکند، بعد به عبادتش میرسد، به تقسیمات کارش میرسد. فهراد الهذین، من هم دنیا هم آخرت دارد، ملکت دارین جمعین ملک، این مال صاحب دنیا و آخرته، رئیس بر خودش دنیا، بهش دستور نمیدن که، بهش برنامه نمیزن که. پس به وجی عند الله نزد خدا آبرودار است، لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، امکان نداره دعای کند خدا اجابت نکند. خب مگه این شیرینیاش نیست؟ پس مرارت دنیا یک حلاوتی که نه در آخرت دارد، همین الان حتی، اما نوعش آخرتی است، دعاش مستجابه، نوعش آخرتی است، پیش خدا آبرو دارد، نوعش آخرتیه. احساس میکند از هیچکی دستور ندارد اینجا، فقط اگه امام اهل بیت خوشش بیاد انجام میده، دل انجام نمیدهد. این کمه؟ کم لذتیه؟ خب پس همی تلخی دنیا که مرور هم دارد، گذر هم دارد، بگیریم شیرینی آخرتی که از همین الان به ما میدهند داشته باشی راحت، نه این که بریم دنبال یک لذت دنیایی که از همین الان دیگه تلخی هایی که میکشوند ما رو تا به قیامت میکشوند همراهی خود بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.